جریمه و مقصر رو معین کند به مجرد این چنین بیدن اون دوایی نداره میگوید تقصیر با تو در حالت که تقصیر با اون نبوده. در این صورت بین خود و خدا اون کسی که گواهی نامه دارد و مقصر واقعی بوده باید از عهده تمام خسارات اون دیگری بر بیاد. گرچه اون دیگری هم تقصیر کرده و بدون گواهی نامه رانندگی کرده ولی کن در این فرقی که کردیم تقصیر با اون کسی بوده که گواهی نامه داشت. مورد دیگر اونجاییست که مثلا یک شخص از اون قانون راهنمایی تخلف کنه و دیگری که تخلف نکنه عمدن میریم بزنیم. مثلا کسی از خط ممتد رد بشه با اون کسی که از طرف مقابل میاد چون میبیند اون خلاف کرده میگوید من عمدن بگیم میزنم و مقصر را هم او قلم داد می کنم چون از خط تناقض کرده عمدن بگیم میزنم و بود خمس فرق میگوید که تقصیر با این کسی که از خط تناقض کرده ولی قانون اسلام میگوید اون کسی که واقعا قصد عمد داشته و خودش هم اقرار می کند به این که من عمدن دادم اون مقصر بوده. پس بنابراین از خودی خسارت باید اون بر بیاد نهی. مطلب دیگری که از همه اینها دقیق تره اینه که غالب این تصادفاتی که واقع می شود تقصیر با طرفین منتها البته تقصیر یکی بیشتر و تقصیر یکی کمتر و در این صورت باید این خسارت یا جنایت را به حساب میزان تقصیر طرفه بر هر دو قسمت کرد ولی اینها این کار نمی کنند. روی اون مواد خود یک نفر را مقصر می دارند و همه جریمه ها را به عهده او می سپارند. مثلا فرض کنید در این قانون ها هست که در خیابان ها نباید از سرعت 50 کیلومتر در ساعت بیشتر سرعت داشته باشد وسیله موتور. برودی آن قانون دیگر این است که دور زدن در خیابان های خط ممتد داره ممنوعه. حالا یک نفر حرکت می کند و سرعتش هم از 50 بیشتر 70 هشتاد و یکی هم مقابل او دور می زند و تصادف می کند با اون راهنمای او بودد تقصیر با اون کسی که دور زده چون از خط ممتد دور زدن این خلاف است و اصلا در این تصادف تقصیر را برده اون کسی که سرعتش از مقدار مقرر بیشتر است قرار بده و این باید از برده خسارت هر دو بر بیاد. در حالتی که مقصر هر دو بودند اما اون کسی که در راه اون حرکت میکرده و سرعتش زیاد بوده و هم اون کسی که دور بزده منتها البته این شخص جرمش بیشتر است چون این کار به غلط خیلی نزدیکتر است تا زیادی سرعت. اون وقت اینجا باید با کمال دقت میزان جریمه و تقصیر هر یک را معین کرد یعنی کیفیت دور زدن و سرعت او را در نظر گرفت و اون جریمه را بین همه اینها قسمت کرد. مثلا به باب مثال اگر این دور زده و اون سرعتش از 50 به 60 رسیده بوده 10 کیلومتر در ساعت زیادی سرعت داشته اون مأمور متخصص میگوید این 9 برابر جریمه داره اون 1 برابر مالی که هر دو ماشین میدهن باید به نسبت یک برو بگه هر دو قسمت بشون. یعنی دوتا ماشین ها باید این چند ستار از دیده این صدار کنن، یک ماشین دیده این را کنن ستار از دیده یکی دو تومن، اینا هر دو باید جمع کرد ستارت چقدر میشه بیس هزار کنم. میزان جریمه اون کسی که دور زده نه حقوقه و میزان جرم اون کسی که سرعت داشته یک، پس مجبور میشه ده. بیس هزار کنم رو بایستی به نسبت ده قسمت کرد، یک قسمت از این حق به اون کسی که سرعت داشته و نمودمو که نیده ایلار کنند حتی اون کسیست که دروغ زده. پس بنابراین معمول نمیتواند که بود تقصیر با اون کسیست که دروغ زده و اون دیگری آزاد، اون هم به واسطه سرعت تصادم اتفاق افتاده و اگر اون سرعت را نداشت و با اون سرعت معمول میرفت این تصادم اتفاق نمیفتاد. و همچنین در همین مورد مثال فرض کنید اون کسی که با سرعت میاد با سرعت 100 میاد و این هم دور میدن، سرعت 100 فرمش بیشتر از سرعت 60، بنابراین معمول اینجا میاد تشخیص میدهد که این که دور زده این مثلا فرض کنید که 8 جور داره، اون کسی که با سرعت 100 میامده 2 جور، اون وقت باید قسمت جریمه ها را بین 2 و 8 یعنی 1 و 4 قسمت کرد، خسارت را به 5 قسمت می کنند، یکی را به عنوان اون کسی می گذارند سرعت داشته و 4 را به عنوان اون کسی که گم زده. پس در هر تصادفی کاملا بایستی که مقدار جرم را محاسبه کرد و بر طرفه قسمت کرد، فرق می کند در اون جرمی که موجب قتل کسی شده باشد، ناشکستن استخوان یا بار شدن گوش یا عقل از دست رفتن بیگانه شدن بکنی یا ضربه‌ای که موجب افاقه بشه، تمام اینها در قانون اسلام حکم دارد. حتی اگر خراشی به بدن کسی برسد دیه دارد و این دیه به همین طریقی که ذکر شد بایستی که بده طرفین نسبت به کسرت و قدمت جرم آنها حساب بشه. حالا اگر پلیس آمد و تشخیص داد که این تقصیر کرده و بین خود و خدا دیگری هم خود را مقصر میداند، باید طرف را راضی کنند و به اون حکم تنها اتفا نکنید، نابگوید من مسلمانم و من خودم را در این تصادف نیز مقصر میدانم، تقصیر شما بیشتر بوده درست ولی من هم مقصر بودم. بنابراین بایستی که حساب بکنی و ببینید این خسارت چقدر سهم من میشه و چقدر سهم شما. من ندارم بدهم، از من بگذر، اگر تو گذشتم چه بدهم، اگر نگذشتم باید از عهده بردارم و باید کاملنم حالی کنه که خسارتی که واقع شده اینقدر قیمت داره و مثلا 4000 تومانش سهم منه و از این مقدار بگذر، نه اینکه بگوید هرچی که واقع شده اجمالاً بگذر. کما اینکه دیروز صحبت کردیم که دیه کامل یک انسانی که مرد باشد یک انسان مسلمان 1000 دینار طلا، حالا در یک تصادف روی قهر واقع شد و 1000 دینار طلا که تقریبا در حدود 300000 تومان است دیه است، و اون شخصی که قاتل بوده ولو قتل خطایی بوده بایست بپردازه، البته قتل خطایی رحم ذکر شد که عاقل باید بپردازه، اگر شبه عرض بوده باید او از جیب خود بپردازه، و این تصادفهایی که غالبا واقع میشه شبه عمده و دیه به خود اون کسی که تصادف کرده تعلق میگیرم نه به عاقله. حالا این شخص آمد و به واسطه این تصادف عقلی واقع ساخت، این باید حال تصارف به قیمت 300 هزار تومان بدهکارم، ذمه من مشغوله. اگر من میگذرید بگذرید و الا به هر مقداری که تمایل میکنید بگیرید، اگر همه دیگر رو میخواهید به قدره منه. نباید بگوید که مثلا امروز اگر عقلی رابل شد 10,000 تومن میگیرن یا 20,000 تومن میگیرن یا بیره فلان قدر میده، اون مقداری که در شهر معین شده بر عهده اون و باید بدهد و باید مسئله را حالیش کنید. نه این که به اون گروه به آمن 10,000 تومن میدم از ما بگیرم و رضایت بده، اون هم خوشحال میشه که 10,000 تومن به دستش آمده و رضایت میده. این صحیح نیست و باطله. باید بگوید اون مقداری که من در این تصادف مجرم بودم 1,000 مثقال طلاست و زمونه من مشغول شده. از این مقدار که 300,000 تومن مقابلش میشه میگذری یا نه؟ اگر گفت گذشتم، این گذشت گذشت صحیحه. اون وقتم واقعا بگوید بگذر، نه اینکه بر اون سخت بگیره معطلش کنه، امروز برو فردا بیا یه قضی مطابقه کن، اذیت نکنه. واقعا مطلب را او بگوید و بدون هیچ فرده و حجابی او بگذرد. در این صورت این گذشت صحیحه. و الا اگر او را در مزیقه قرار بدهد تا اینکه مجبور به گذشت بشه، اون صحیح نیست. در اول تصادفی فرض کنید چشم یک شخصی در آمد، چشم راست یا چپ، این گشت 500 دینار چرمی، یعنی 150,000 تومان. این مقدار رو باید بپردازید. اگر کمتر بپردازد بگوید که از من راضی بشو، فایده نداره. زخمهایی که به بدن میرسد، چه به استخوان برسد چه به استخوان نرسد، دیگه زیاد دارد. و اگر کسی بگوید من تو را در بیمارستان معالجه میکنم تا بهبودی پیدا کنی، کافی نیست. من اونجور بهبودی پیدا میکنه و 100,000 تومن زیادم آردش میشه، حق اوش، چون جنایتی واقع شده و دیگرش مثلا 150,000 تومن بوده و تمام مخارج بیمارستان اون 50,000 تومن میشه، 100,000 تومن اضافه باید رو بدهن. توجه کردید؟ اینا دستوراتیست که همونچه انسان باید رعایت کنید. و اسلام در موضوع دیه و مثال مانند سایر احکامش خیلی توجه کنید. حتی اگر انسان حیوان دیگری را بزند و بکشد، مجروح کنید یا او را ناقص الاعضا کنید، در شرع اسلام حکمش وارد. اون حیوان سه حالت داره: یا مقبول اللحم، یا اینکه مقبول اللحم نیست و در صورت دوم یا قابل تذکیه است یا نه. حیوانات مقبول اللحم یعنی خوردن گوشتشون حلاله، مثل گاو، گوسفند، شتر، اینا خوردنش حلال. اگر کسی شتر دیگری را کشت یا گوسفند دیگری را کشت یا گاو دیگری را کشت، یک وقت به طریقی کشته که اون حیوان قابل استفاده است، به عنوان میتواند از گوشت و پوست رو استفاده کنه، اون را ذبح حریص کرده. در این صورت لازم نیست از عهده قیمت او بر بیاید، زیرا این حیوانی را که به این طریق کشته تصرفی در او شده و از مالیت صاحبش خارج نشده. در این صورت باید تفاوت بین قیمت زنده بودن در کشته شدن را به صاحبش بده. شتر زنده 10,000 تومن می‌ارزه، شتر کشته 8,000 تومن. باید قیمت کرد و تفاوت بگیر. این دو حالت، حالت زنده بودن و کشته شدن به زب شهری که دور دار کمن است، او را میگن عرش، باید به صاحبش عرش بدیم. اگر کسی گام کسی را کشت، بوسند کسی را کشت، به زب شهری از عرضه غرامت تمام قیمت او بر نمی آن، زیرا که این ایمان مالیت داره و در این صورت باید عرش بده تفاوت بگه قیمت کشت شده شده این ایمان یا کشت نشده این ایمان. این در صورتی که اون ایمان را ضد شرعی کنه. اما اگر اون ایمان را ضد شرعی نکردن، گاو را با سنگی کشتن، دو شطوری را از کوه پرد کردن و در دره جنداد، با گوسفندی را در آب انداختن دهد شد، در این صورت دیگه مالیت نداره، چون میترس و میتر خرید و فروشش حرامه و اجر گوشت و جنبه گوسفندم حرامه. در این صورت تمام قیمت این حیوان را باید اون شخصی جنایت کننده به صاحبش بپردازه. قیمت کدام روز؟ قیمت اون روزی که طلب کرده. مثلا گوسفند را دیروز طلب کرده و دیروز قیمت گوسفند 500 تومن بوده ولی الان شده 600 تومن، این همون 500 تومن رو باید بپردازه، چون اون انگامی که ذمه‌اش مشغول شد به قیمت این گوسفند، همون زمانی بود که او را طلب کرده. و بعد اگر این گوسفند دیروز قیمت 600 تومن بود، با حالا شد 500 تومن، باید 600 تومن را که قیمت زمان طلب است بپردازه. و اما اگر این حیوان را نکشت، ضربه ای در دستش سلاخ شد یا گوشش را برید یا پایش را برید، این صورت هم صورت عرشه. این جنس حیوان را تا الاعضا کامل قیمت میکنند و حیوانی هم که این عیب بهش وارد شده، این حیوان معیوب را قیمت میکنند. تفاوت بین سنگ و معیب بر عهده خسارت زننده است، باید به صاحب حیوان ببرد. این در صورتی بود که حیوان مذکور اللحم. اگر حیوان مذکور اللحم نیست ولی مانند سنگ و خوکم نیست که قابل تذکیه نباشد، مثلا فرض کنید مثل روباه، مثل شغال، مثل گل، که اینها نجس العین نیستن و گوشتشون هم حلال نیست، ولی اگر اونها را ذبح شرعی کنن، از پوست اونها میتواند بخوان استفاده کنیم. میتنید پوستش قابل خرید و فروشه، گرچه در اون نمیتواند انسان نماز بخونه چون معصور الله نیست، ولی خرید و فروش اشکال نداره. در پوستش انسان میتواند بنشیند و استعمال کنه و خرید و فروشش هم جایز. در این صورت اون حیوان را باز اگر به ذبح شرعی و تزکیه شرعی کش، یعنی سر اون حیوان را برید با شرایط تزکیه، اون حیوان از ملک صاحبش خارج نمیشه و این شخص نباید قیمت بپردازه. تفاوت بین قیمت زنده بودن اون حیوان و کشته شده اون حیوان را باید بپردازه. مثلا این روباهی که زنده است برای او قیمت می کنند به 50 تومن، روباهی که کشته شده به زن شرعی قیمت می کنند 30 تومن، تفاوتش 20 تومن باید بدن. و اگر اون حیوان را به زن شرعی در روباه مو یا شعال مو در این صورت مرده اونیک هست و قابل خرید و فروش نیست، پوست او را هم نمیتوانند بفروشند. این شخصی که این جنایت را قابل تاخته باید از مرده خسارت قیمتش بربیاد در اون زمانی که طلب را بدید عنوان وامز بعد که نقم اعضا همینطوره اگر سنگی زد و پای روباه شکست، این روباه را در حال زندگی و سلامت و در حالی که پای شکسته قیمت می کنم تفاوت بر عهده اون کسی است که این خسارت را زده و باید بپردازد. و اگر حیوان قابل تزکیه نبود، یعنی اگر سر او را هم بران باز پاک نمیشه، مثل سگ رفو که اینا قابل تزکیه نیستن، اینا اصلا قیمت ندارن. اگر کسی سگ دیگری را کشت، چیزی به ذمه‌اش هیچ تعلق نمیگیره. و فروش و خرید سگ رفو هم حرام است و پول هم انسان نمیتونه در مقابل خرید و فروش بگیره، چون نجس العینه و پولی که در مقابل او میگیره سقط به حرام است. مگر چهار سگ که این چهار سگ خرید و فروش جایزه و نگهداریش اشکال نداره. یکی سگ صید که او را تربیت میکنند برای صید کردن و صیاد او را با خود میبره و روی اون تعلیمی که داده میفرستد، خود صیاد بسم الله میگه و این سگ میرود و صید را میگیرد و میآورد. این سگ قیمت داره و خرید و فروش او اشکال نداره. دویوم سگ گنده که چوبانان با خود برای گوسفندان میبرن. و سویوم سگ زراعت که در میان خرمنهای گندم و جو و برنج و امثال اینها سگی را میگذارند که حیوانی نیاد و این خرمن یا این زراعت را خراب نکنه و نبره. و چهارم سگ باغ دابستانهای بزرگ که دارای میوههایی است و مؤتمن است که روز بیاد و شبانه میوهها را ببره، برای پاسبانی اونجا سگی میگذارند. این سگ هم خرید و فروش جابز بود. پس چند متر شد؟ چهار متر. سگ صید و سگ زراعت و سگ گله و سگ باغ. در بعضی از روایات داریم که قیمت سگ صید 40 درهم و قیمت سگ گله و سگ باغ 20 درهم و قیمت سگ زراعت 1/5 از گندم، یعنی یک پیمانه خاصی از گندم. ولی ظاهراً این تقدیر راجع به همون زمان بوده و در حکمهای مختلف و زمانهای مختلف اگر این سگها قیمتشون از این مقدار کمتر و زیادتر شد که بیشتر یا کمتر از اون مقدار هم انسان میتواند قابله شد. حالا اگر کسی آمد و به یکی از این سگها جرانه این وامسا سگ سگ را زد و پوش، بنابراین این سگ را باید قیمت کنم که چقدر قیمت داشته، اون شخص باید از عهده قرامتش بر بیاد. یا سگ گنده و زراعت و باغ را قیمت می کنم اگر کشته شده باشه از این